بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. بحث ما در جلسات گذشته درباره اهمیت حضور قلب و خشوع در نماز بود. اجمالا عرض شد که خشوعی که شرط فلاح برای مؤمن است، یک حالت انعطافی است که در دل انسان پدید میاد در اثر توجه به صفات الهی جل تعالی نتو. اشخاص به واسطه اختلاف مراتب معرفتشون و مراتب محبتشون، حالاتشون در مقابل توجه به خدا بسیار متفاوته. هرقدر معرفت انسان کامل تر باشه، محبتش نسبت به خدای متعال بیشتر باشه، و متقابلا محبتش نسبت به دنیا و نزایز و زخارف دنیا کمتر باشه، قلبش کمتر آلوده شده باشی، حالت خشوع بیشتر درش ظاهر میشه. در مقابل کسانی که مثل گوینده مبتلا به گناهان هستند، دلشون آلوده است، محبت دنیا دلشون رو فرا گرفته، معرفتشون نسبت به خدای متعال ضعیف هست، اینا چندون انعطافی براشون پیدا نمیشه و گاهی اونقدر به تعبیر قرآن سنگ دل میشن که هیچ چیز در برابر اونها اثری نمی کنه. یک حالت بی تفاوتی، سنگ دلی که هرچه تذکر داده بشه به اونها، آیات الهی براشون خونده بشه، موعظه بشن، تأثیری درشون نمی کنی. به هر حال بحث هایی در این زمینه شد و گفتیم حالا اگر یک کسی واقعا و جدن بخواد که حالت خشوع در نماز داشته باشه، چه چیزهایی میتونه کمک بکنه به انسان که این حالت رو درش در تقویت بشه. از کردیم چند چیز ممکنه برای آمادگی دل انسان، برای نرم شدن قلب، برای حالت خشوع مؤثر باشه. یکی توجه به عظمت الهی و حقارت و ناچیزی خود انسان، اینا در یکی از جلسات گذشته بعد. عامل دوم یا صفت دوم الهی که توجه به اون میتونه موجب پیدایش خشوع قلب بشه، توجه به قداست و جلال الهی در مقابل عیوب و پستی و پلیدی انسان. این دوتا خیلی شبیه هم هست، ولی فرق اینها چیزی شبیه بین کمیت و کیفیته. ما عظمت خدا را بیشتر از مقوله کمیت حساب میکنیم، ولی اقل وقتی خودمون بخوایم عظمت خدا را درست درک بکنیم، مخصوصا به اون روشی که گفته شد، توجه به عظمت آفرینش هست که مقوله کمیست. اما راه دوم توجه به زشتی و پلیدی انسان است در مقابل قداست و طهارت ذات الهی که این مقوله کیفی است. فرق این دوتا شبیه فرق کمیت و کیفیت. با توجه به عظمت الهی یک حالت حقارت و کوچکی در انسان پیدا میشه، با توجه به این صفت دوم یک حالت شرمندگی و حیا در انسان پیدا میشه. عامل سومی که میشه برای پیدایش خشوع در قلب انسان مؤثر باشه، توجه به گناهان انسان در مقابل نعمتهای عظیمی است که خدای متعال عطا فرموده. خدا چقدر حق ربوبیت بر ما داده و در مقابلش ما چقدر بیوفایی، جفا و خرج میدیم و حق ربوبیت الهی را نادیده میگیریم، نافرمانی میکنیم، سرپیچی میکنیم و در مقابل دشمن خدا را دلشاد میکنیم با گناهانه. این هم یه باب دیگریست، توجه به گناهان در مقابل حق ربوبیتی که الهی برمانده. اون هم در جلسه قبلی بحث. راه دیگری که برای تقویت حالت خشوع در انسان مؤثر است، توجه به صفات جمالیه الهی است. اقتضا میکنه انسان در مقابل اونها شکرگزار باشی، امیدوار باشه به رحمت الهی، خدا رو بیشتر دوست بداری، شوق به تقرب الهی درش پیدا بشی. هرقدر محبت انسان نسبت به خدای متعال بیشتر باشه، که معمولا محبت از توجه به صفات جمالیه پیدا میشه، انسان بیشتر خدا رو دوست میداره. وقتی بیشتر دوست داشت، بیشتر میخواد به خدا نزدیک بشه، شوق ارتباط با خدا و نهایتاً وصول و لقاء الهی درش پیدا میشه. اگر این حالات کم و بیش در انسان حاصل شده باشه، موقع نماز وقتی توجه پیدا میکنه که با محبوبش مواجه میشه، ولو او محبوبش رو نمیبینه، ولی حالتی است که با او روبرو میشه، توجه به این آتش شوق را در انسان شعله ور میکنه و این باعث شکستگی دل میشه. خشوع هم در واقع همون حالت شکستگی است. همطور که ملاحظه میفرمایید، پیدایش این حالت بستگی داره به این که انسان چقدر شوق لقای الهی داشته باشه. شوق تابع محبتی است که آدم نسبت به خدا داشته باشه، محبت تابع معرفتی است که انسان نسبت به صفات جمالیه الهی داشته باشه. هر قد آدم صفات خوب و زیبای الهی رو بیشتر بشناسه، بیشتر او رو دوست خواهد داشت، وقتی بیشتر دوست داره دلش میخواد بیشتر ارتباط برقرار کنه، به اون نزدیک بشه، وقتی توجه پیدا میکنه که در مقابل او ایستاده و نمیتونه اون قرب را پیدا کنه، نمیتونه او را ببینه، نمیتونه به او برسه، این آتش شوق درش مشتعل میشه. حالا چند تا مطلب تو این عرایض کوتاه اخیر من گنجانیده شده که هر کدومش احتیاج داره یه بحث طولانی، ولی چون این جلسه آخرین جلسه ایست که در این دوره برگزار میشه، من اینا رو به طور اجمال و فشرده عرض میکنم. حالا اگر یه وقت فرصتی شد و حیاتی بود و توفیقی بود، شاید به تفصیل بیشتری هست. این معنا که آدم وقتی کسی را دوست میداری و نمیبیندش نگران هست، مخصوصا اگر ببینه بدونه که او، یعنی محبوبش، او را میبینه ولی او نمیتونه ببینه. این چیزیست که توی مضمون دعای ندره آمده، البته نسبت به محبت به وجود مقدس ولی اصل ارواح نافدا، تو دعای ندره میخونید عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، خیلی بر من سخته که مردم را ببینم اما تو را نبینم. این از جمله های بسیار سوزناک و مؤثر دعای ندره هست. عزیزان علیه ان ار الخلق ولا ترا ولا اصلع لک حسیفا ولا نجوا، نه تو را ببینم، نه صدا تو بشنوم، نه یک پیام در گوشی بشنوم، خیلی بر من سخت. و جمله های دیگری که در ادامهش میاد، اینا از کردم برای اینکه مجسم بشه این حالت برای شما و برای خود گوینده اگر لیاقت داشته باشه یه مقداری حضور پیدا بکنه برای آدم که چجوری میشه آدم یه محبوبی رو داره در دنبالش میگرده. هست، قابل این هم هست که دیده بشه، کسانی هستن او را میبینن، کسانی هستن در خدمت او هستن، آدم تر به در بگرده و پیداش نکنه. وقتی توجه پیدا میکنه، وقتی غفلت داره، خب غفلت گرفتار امور دنیاست، توجهی. اما صبح جمعه آدم وقتی توجه پیدا میکنه که آقایی داره چقدر دوست داشتنی هست، اما هر جایی میره نمیبینه بهش، دیگران رو میبینه، او رو نمیبینه. گاهی هم چه حالتی پیدا میشه که حالت شاعرانه، این اون چشمی که تو را نمیبینه کور باد، کاش دیگرانم را نمیدیدم حالا که تو را نمیبینم. این مضمون توی دعای عرفه آمده، امیت عینون لا تراک علیها رقیبا، کور باد اون چشمی که تو را مراقب خودش نمیبیند. به هر حال یه نکته ایست که توجه کنه آدم به این که در مقابل خدای متعال ایستاده، خدایی که از همه کس دوست داشتنی داره، اون وقت این حالت برای آدم پیدا میشه. خب حالا چه کار کنیم؟ اینا اجمالا خواستم اشاره کنم که یک شباهتی داره به حالتی که در کمومی شما خودتون تجربه کردید در دعای ندبه و وقتی که توجه به وجود مهندس آقای امام زمان پیدا میکنید. ما امام زمان رو دوست میداریم چون یه بنده خوب خدا، اون خدایی که با یک اراده، با یک امر کن امام زمان را آفریده، او چقدر دوست داشت. همه انبیا و اولیا یک جلوه ای از جمال او هستند. اگر هر کدوم از اینها اینقدر دوست داشتنی هستن که آدم جا داره جانشو فداشون بکنه، جانشو فدای اونها که هیچ، تمام جانشو فدا کنه تا یه لحظه ببینه بهشون. اگه اینا اینقدر دوست داشتنی هستن و جا داره که دوستشون بداره آدم، خدایی که اونا رو آفریده به جمالش بی نهایت هست، او چقدر دوست داشت. خب برای اینکه این مطلب به صورت کامل یعنی در حدی که میسر است برای یک انسانی حاصل بشه، باید اول از جا شروع کنه که معرفتشون نسبت به خدا تقویت کنه، خدا رو اول بهتر بشناسه، به دنبال معرفت خدا محبت پیدا بشه، اون محبت رسوخ پیدا کنه در دل انسان، اون وقت شوق به لقای الهی برای انسان پیدا بشه. کمابیش وقتی این حالات پیدا شد، اون وقت وقتی آدم نماز نیسته میتونه اون حالت شوق موجب خشوع قلبش. خب حالا سوال میشه که چیکار بکنیم که اینها پیدا بشه. از کلم هر کدوم از این مقدمات یه بحث طولانی میخواد، اما اجمالا اون چه در این جلسه داره مثل بنده میسر عرض بکنم، بهترین راه برای این که ماهایی که خیلی دور هستیم از معرفت خدا، خدا رو دوست بداریم، همون راهیه که خود خدا به انبیا یاد دادیم. در یکی از احادیث قدسی هست که خدای متعال وحی فرمود که یا موسی حببنی الی خلقی. موسی کلیم الله هست، هم سخن هست، حدیث قدسی از حضرت موسی بیش از سایر انبیا نقل شد. در یکی از مواقعی که به مناجات خدا رفته بود در کوه طور، خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد، وحی کرد ای موسی به زبان بنده یک کاری کن، بندگان من منو دوست بدن، من را محبوب قرار بده پیش مردم، حببنی الی خلقی. از که خدا را چکار کنم که بندگان دوست بدن؟ فرمود نعمتهای من را به یادشون بیار. فطرت انسان طوریست که وقتی توجه کنه به یک کسی نعمتی به او داده، به طور طبیعی دوستش میگیره. نعمتهای من را به یادشون بیار، طبق همون فطرتی که من بهشون دادم، اونها رو با اون فطرت آفریدم، هر قد بیشتر توجه کنند به نعمتهای ما، منو بیشتر دوست می‌دارم. این راه ساده ایست که برای امثال ما مون. البته راههایی که اولیای خدا می‌پیمایند به اون محبت‌های کامل پیدا می‌کنند، خیلی از اینها لطیف‌تر و عالی‌تر و اینا هست، ولی خب ما در حد خودمون، در کلاس خودمون باید صحبت کنیم. اگه آدم سعی بکنه که نعمتهای خدا را درست درک بکنه و بسنجه و تأثیرش را در زندگی خودش مورد توجه قرار بده، به طور طبیعی خدا را دوست بده. خب نعمتهای خدا که بیشماره، یکی دوتا نیست، ما همیشه در نعمتهای خدا غرقیم. بهتر اینه که یه نعمت‌های فوق العاده ای که در یک موارد مورد نیاز و حاجت خدا به ما عطا فرموده و انتظارش رو نداشتیم، اونا رو به خاطر بیاریم. همه ما در زندگی کم و بیش این چیزا برامون پیش اومده، یه مواقعی که احساس نیازی کردیم، حالا مریض بودیم احساس نیاز به شفا کردیم، فقیر بودیم پول نداشتیم تهی‌دست بودیم گرفتار بودیم احتیاج به کمک مادی داشتیم، جای آبرومون در خطر بوده کسی از ما حمایت نمی‌کرده، احتیاج داشتیم این کسی آبرومون را بخره و امثال اینها نیازهای عزیزی از ما گم شده بودیم می‌خواستیم پیدا کنیم، در سفر بوده خبری ازش نداشتیم می‌خواستیم خبری برسه. اما ماشاءالله نیازهایی که انسان در زندگی داریم و همه حتما برای ما گاهی پیش اومده که دفعتا یه چیزی که اصلا انتظارش رو نداشتیم خدا به ما مرحمه. فرض بفرمایید مثلا، حالا این مثالای ساده ای بزنیم، گرسنه مثلا احتیاج داشت به یه لقمه نان جو هم بود، قناعت میگن اما دفعه مثلا یه مهمانی چه و کباب خیلی لذیذی مثلا باشه، این مثل بچگانه ای بزنم من بفهم خودم. یا یه کسی پس این ازدواج کرده بود، خونه اجاره ای صاحب خونه بیرونش کرده بود، اجارهشون نمیتونست بده، گرفته و میگه یه چهار دیواری من داشته باشم 20 متر باشه بتونم توش زندگی کنم، این دیگه کلامو میذارم به عرش. خب این چی دیگه میخوام؟ یه چهار دیواری توش بتونم. بعد خدا وسیله براش فراهم کنه، یه خونه مثلا مسیح آبرومند یه گیرش بیاد کش انتظارش نمیشه. الا ماشاءالله نعمتهایی که ناگهانی آدم فوق انتظارش بهش برسه، یه حالتی آدم پیدا میکنه که یک احساس خاصی برش دست میده، یه حالت انکساری براش میشه، گاهی اشک شوق از چشمش جاری میشید. مادرهایی هستن که مثلا مدتی فراق فرزندشون کشتن، یهو از در خونه که میاد تو شروع میکنن گریه کردن بی اختیار، این گریه شوق. این هم یک نوع خشوع است. شکست دل شکستگی فقط این نیست که آدم توجه به عذاب و گرفتاری و اینها داشته باشه، منظور این که از این حالت بی تفاوتی در بیاد، یک دقتی پیدا کنه، اشکی بریزه. این در حالت شوق هم میشه. در قرآن اشاره فرموده به یک عده از مسیحیان که میفرماید و نتجدن اقرب الناس مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلك بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون و اذا سمعوا ما انزل الیک ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. همه نزدیکترین مردم به مؤمنین یک گروهی از نصارا هستند، از مسیحیان هستند، که اینها اهل استکبار و خود بزرگی نیستن و اهل فهم و دانش هستند. اینا حالشون اینجوری است که وقتی میشنوند یک آیه از طرف خدا براتون نازل شده، مطلبی از خدا براتون نازل شده، اینا باور میکنن، بی اختیار عشق از چشمانشون سرازیر میشین. صدا سمعو ما انزل الیک ترا اعینهم تفیض من الدمع، چشماشون رو میبینی که همینطور عشق ازش جاری میشین. مما عرفو من الحق، از شوق این که حق را شناختن، سخن حق را شنیده، یعنی انتظارشو نداشتن. وقتی دفعتا مواجه میشن که این همون پیغمبریست که حضرت عیسی وعده داده، بشارتشو دادی و این سخنانیست که از خدا بر او نازل شده، اون چنان حالت انبساطی پیدا میکنن، حالت شوقی شوری پیدا میکنن، شروع میکنن به اشک ریختن. اگه آدم اون حالاتی را که فوق العاده بوده در زندگیش، دفعتا خدای نعمت‌های بزرگی که هیچ انتظارش نداشته بهش داده، اونا رو به خاطر بیاره، این حالت براش تجدید خاطره میشه. بعد یه مقداری که عادت کرده این که این حالات خاص را توجه بهش بکنه و اشتیاقش زیاد بشه، بعد اینا نسبت به همه نعمت ها توسعه بدیم. این نعمت های خاص نیست که فقط خدا به ما داده، سر تا پای عالم برای هر کسی نعمت. شما دعای عرفه رو که این روزها خوندید، یه مروری باش بکنید یه بار دیگری، ببینید در اون حالی که حضرت سید الشهدا در عرفات ایستاده بود، در اون عصر روز عرفه و زار زار گریه میکرد، که اون راوی میگه دیدم از چشمان حضرت مثل کنهو باران میباره. این چی به خدا عرض میکرد که اینجور گریه میکرد؟ نعمتهای خدا رو میشماری؟ از موجه چشم گرفته تا این پیچیدگی های لاله گوش تا دندونها، بن دندونها، یکی یکی نعمت ها تا قلب و کبد و اعضا و احشا و امعا را دونه دونه اینها را میشکنیم. پیچیدگی های لاله گوش ما این نشخ نعمت حساب میکنیم. کسی که اینها رو به یاد میاره و در این توجه به این نعمت ها که خدا چقدر به او لطف کرده، اگر اینها رو نمیداد چقدر ما کمبود داشتیم. همین ها یک حالت انکسار، یه حالت انعطاف، یه حالت خشوعی برای انسان پیدا میشه. از اینها مهمتر، لطیفتر یه نعمت های معنوی کمتر بهش توجه میکنیم، ولی تو دعاها و مناجات ها به اونها اشاره شده. تو یکی از این مناجات هست که و من اعظم النعم التي مننت بها علي، از بزرگترین نعمت هایی که به من دادی اینه که من میتونم یاد تو بکنم. و اذنك في دعائي لك، این که تو اجازه دادی من اصلا با تو حرف بزنم، این یکی از بزرگترین نعمت ها. امام سجاد عرض میکنه و من و شما شاید فکر نکنیم اینم یه نعمتی است که آدم اجازه داشته باشه با خدا حرف بزنیم. اگه ما درست تصویر خودمون رو نسبت به عظمت الهی بسنجیم، ما خواهیم فهمید ما اصلا چه حق داشتیم در مقابل عظمت خدا بیستیم با خدا حرف بزنیم. و اگه خواستیم حرف بزنه بگه ساکت، اخفعوا ولا تکلمون، کی دیگه جرأت بکرد حرف بزنه؟ نیست که روز قیامت کفار، کسانی که گناهان زشتی مرتکب شدن، وقتی میخوان حرف بزنن، تقاضایی بکنن، خطاب میرسه گم شید. چیزی که به در زبان عربی به سگ گفته میشه، وقتی میخوان سگ رو تردش بکنن، سگی که حمله میکنن، اخسر فارسی میگه چخ. هر کسی حق نداره در مقابل خدا بیسته حرف بزنه. تا او اجازه نده ما چه لیاقت داریم او حرف بزنیم؟ شما یه مجلس بزرگی را تصور کنید، حالا ما برای فهم خودمون، برای اینکه بتونیم به ذهنمون نزدیک کنیم، پس الان مقام معظم رهبری تو مجلس میشه. مگه هر کسی میتونه حرف بزنه؟ حق داره، اجازه میداره حرف بزنه. خدایی که عظمت بی نهایت داره میگه هر کسی اجازه داره در مقابل او حرف بزنه. او اجازه نداده بود ما چه حق داشتیم اصلا با خدا روبرو بشیم حرف بزنیم؟ این بزرگترین نعمت خدا که اجازه داده یاد او بکنیم، اجازه داده با او سخن بگیم، از او چیز بخواهیم. نه تنها اجازه داده، دعوتمونم کرده، امرم کرده. وقتی تصور بکنیم اینکه ما لیاقت اینکه با خدا حرف نزنیم، اون لطف اوست که به ما اجازه داده ما حرف بزنیم باشه. خود این یک حالت انکساری در آدم ایجاد میکنه. و حالا در یک جمعی یک کسی سخن گفت، آیا اون شخص عظیم به حرف همه گوش میده؟ حالا فرض کنید در اینجا، حالا باز مثال زدم، مقام معظم رهبری تشریف داشتم، یکی سم یه گوشه بلند شده حرفی زد، حالا همین که اجازه داده و نمیزنن بنشوننش، بیرونش نمیزنن، خودش یه نعمت. توجه کنن اصلا چی میگه. خب حتی تو بزن آن گوش بده. اجازه حرف زدن یکی، توجه کردن و گوش دادن یه حرف دیگه است. تو مناجات شعبانیه میخونید مسمع دعایی اذا دعوتک و اقبل علیه اذا ناجیتک، مسمع ندای اذا ناجیتک. اول حرف اینه که در مقام مناجات عرض میکنه امام، خدایا حالا که من میخوام با تو حرف بزنم، خواهش و تمنای من اینه که به حرف من گوش بده. حالا اجازه دادی من حرف بزنم، حالا یه لطف دیگه هم بکن، توجه بکن به من، حرفمو گوش بده. وقتی آدم توجه بکنه که خدای متعال با اون عظمتش به یک بنده حقیر، گناهکار، پست، زشت، پلید اجازه میده با ما حرف بزنه، برای به حرفش گوش میده، توجه میکنه. این حالت شوق را، حالت هیجان را، حالا ما اسمش میذاریم شوق، حالا شاید لفظ مناسبی اینجا هم باشه، یه هیجان خاصی سر آدم پیدا میشه. متاسفانه روانشناسا این دو چیزها رو نمیتونن درست شناسایی کنن، بشناسن اینا، چون این حالات عمومی نیست که برای همه پیدا نمیشه. به هر حال انشاءالله روانشناسانی که با معارف اهل بیت آشنا باشند و با خدا ارتباط دارند، این دقایق و لطایف روحی و روانی انسان رو هم رو کشف کنند و دیگرهای دیگر هم بیان کنند. به هر حال توجه به این لطفهای الهی از نعمتهای محسوس درشتش شروع بکنه آدم، که در زندگی چند بار اتفاق افتاده. حتما برای هر کسی متناسب با زندگیش را پیش اومده، هر کسی خودش میدونه که چه مواقعی دچار نیاز شدید شده بود به خدا به فریادش. اینا رو به خاطر بعد اینا تعمیم بده نسبت به همه نعمت ها، هر یک نعمتی در جای خودش همون ارزش رو داره که ما اون نعمت ناگهانی رو درک کردیم، چون انتظارش نداشتیم برای ما خیلی مهم جلوه کرده. الان نعمت های دیگه هم همینجوری، ارزش اونا هم کمتر نیست، و به خصوص نعمت های معنوی. فرق نعمت های مادی و معنوی رو شما باز در امور زندگیتون میتونید توجه بکنید. پس خیلی وقت شما یک کسی مهمان میشید، همین اندازه است که سفره میندازند و پذیرایی میکنند و غذای خوبی میزنند، شما تناول بفرمایید. یه وقت صاحب خانه میاد با احترام، با لبخند خوش آمد به شما میگه، یک تعارف مخصوصی به شما میزنه، یه دو تا کلمه حرف که با شما میزنه، از کل این مپذیرایی هایی که برای همه کرده برای شما ارزشش بیشتره. یه توجه خاصه، اون یه چیز دیگری، نعمت معنوی. حالا نعمت های مادی خدا که سر جای خودش، اون نعمت های خاص معنوی که به بندگانش میده، هر کس مقرب تر باشید بیشتر درک میکنه و خودش میدونه که خدا چه نعمت هایی بهش داده. مالا عین رأت ملا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. این لطف های پنهانی که خدا به دوستانش میکنه به دل هیچ انسانی خطور نمیکنه. که این چه جور نعمتی است؟ چه لذتی داره؟ یوناجی هم فی ذات عقول هم. خدا با بندگانش معامله خوبی میکنه، هر که با خدا معامله بکنه پشیمون نمیشه. ما داریم صحبت میکنیم برای این که چه نعمت عظیمیست که خدا اجازه داده ما باش حرف بزنیم. اینم مای بلد نبودیم، اینم رو از امام سجاد یاد گرفتیم، ایشون در مناجاتشون عرض میکنه. اینم لطف خداست که خدا امامی به ما داده که به ما یاد بده که چگونه مناجات. اینم باز لطف خدا. به هر حال داریم درباره عظمت این نعمت صحبت میکنیم که خدا اجازه داده باش حرف بزنیم. بالاترش به حرف ما گوش میده، اعتنا میکنه. اما اینجا یه مسئله بالاتری است. اون وقتی که خدا با آدم در گوشی حرف بزنه، آدم غافل باشه،
توجهش به چیزهای دیگه معطوف باشی، از طرف خدا اشاره بشه کجایی، من به یاد تو هم، تو کجایی. مناجاتی که از طرف خدا شروع بشه و اینا دیگه یک الطاف خفیه است که خدا برای بندگان خاص خودش داره، ما درست هدر نمیدیم. کسانی که بهره ای از این معرفت ها داشته باشند، اون وقت وقتی در حال نماز می ایستند توجه می کنند با کی روبرو هستند، چقدر لطف داره، اون وقت هیجانی دارشون پیدا میشه که اسمش خشوع است. بنابراین راه های متعددی هست برای اینکه انسان از حالت غفلت و بی‌تفاوتی در بیاد. همش احتیاج داره به نوعی معرفت، من توجه معرفتش رو جلوتر باید کسب کنه آدم، توجهش رو در موقع نماز باید اندکی پیش از نماز و در حال نماز توجه به اون معرفت هایی که قبلا کسب کرده پیدا کنه تا این حالت خشوع پیدا بشه. اینا چیزاییست که از بزرگان ما یاد گرفتیم و به صورت ضبط صوتی فرض کنید ضبط تحویل شما دادیم و خودمون بهره ای ازش نبردیم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت پسند میدیم، تو را به حق عزیزانت، به حق اون بندگانی که دوستشون میداری، شمعی از این معرفت ها به دلهای ناقابل ما هم عنایت بفرما. یاد خودت را خودت به ما الهام بفرما. توفیق عبادت با حضور قلب و نماز با خشوع به همه ما عنایت بفرما. ما را مشمول دعاها و عنایت‌های خاص آقای امام زمان قرار بده. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. و صلی علی محمد و آله.